أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که موضوع ولایت رو در قرآن با نگاه عقل پیگیری می کردیم، به مدد روایات به این رسیدیم که معنای ولایت الهی به معنای حمایت و سرپرستی خدای متعال است، بندگان را که خدای متعال خالق اونها و مالک اونها و نگهدار و حامی و هدایتگر اونهاست. با همین نگاه وارد احکام شدیم، دیدیم احکام الهی در واقع لطف و محبت و عنایت و توجه بزرگ ماست به ما. به قاعده عقل هر بزرگی، هر استادی، هر پدر و مادری، هر مربی بالاخره نگاه میکنه به متربی، به فرزندش، به اون کوچکتر، و برای اینکه او رو رشد بده به او تعالیمی میده، یعنی او رو رها نمیکنه به حال خودش. دیشب این سوال مطرح شد که بالاخره اگر خدای متعال ولی مؤمنانند و ولی صالحانند و ولی متقین که هر سه آیه قرآن بود، نکنه ما این انتظار رو داشته باشیم که یه مؤمن تو دنیا هیچ بلایی سرش نیاد، هیچ اتفاق ناگواری براش رخ نده. و این رو شبیه کردیم به این که ما انتظار داریم دعاهای ما مستجاب شود. چیزایی که از خدای متعال میخواهیم، خدا مگه ولی ما نیست؟ چرا اینها جواب داده نمیشه، این حاجات برآورده نمیشه؟ که به دو تذکر عقلی دانستیم که اتفاقا باید قضیه عکس باشه. چون اگر ما به ولایت الهی معتقدیم، معنایش این نیست که من بگم خدا عمل کنه. عقل میگه او بگه من عمل بکنم، در حالی که ما نگاهمون در استجابت دعا اینه دیگه. چرا خدا به حرف من گوش نکرد؟ یادمون رفت که او ولی ماست. و تذکر و نگاه دوم این بود که پرونده من اینه که خدای متعال میفرماید که عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. من آدمی اینجور نیست که هرچه که میخواهم و دوست می‌دارم به نفع من باشه، خیر من باشه، و یا از هر چی بدم میاد و پس میزنم و نمیخواهم لزوما شر من تو اون باشه. شاید برعکس باشه، اون چیزی که ازش کراهت دارم خیر من در اینه و اون چیزی که دوست می‌دارم شر من در اونه. لذا امر رو میسپرم به ولی خودم. بنابراین من انتظار چنین چیزی رو دارم که در زندگی یه مؤمن من از چنین خلاصه اتفاقات و از چنین چیزهایی خبردار بشم، که بالاخره مؤمنم ممکنه در اذیت بوده باشه، به خواستش نرسه و از قبیل این مطالب. دیشب یکی از دوستان یه سوالی رو مطرح کرد که خب یعنی نه در این موضوع، یه سوالی مستقل مطرح کرد ایشون. فرمودن که آیا این که یه خانمی مثلا اظهار کنه که مثلا بین من و شوهرم آمدن و سحر کردن، و رابطه ما رو به هم ریختن. آیا اصلا چنین چیزی ممکنه؟ سحر درسته که بین زن و شوهر سحر کنن، اختلاف بندازن و اینها؟ من درس کردم خب کلیتش که درسته. ایشون گفتش که خب حالا به نوعی، البته تعبیر ایشون این نبود، خب این که نامردیه که ما خبر نداریم مثلا از کجا داریم میخوریم یه دفعه دعوامون میشه. خب این دیگه چیه؟ وقتی خدا ولی منه چرا باید اجازه بده به صورت نامحسوس و ناپیدا من زندگیم به هم بخوره؟ عرض میکنم خدمتتون، ببینید اتفاقاتی که در روی کره زمین میفته اینجوری رقم نخورده که هر کس بخواد تو گوش کسی بزنه، ضربه به سر کسی بزنه، کسی رو به قتل برسونه، خدا یه کاری میکنه مؤمن هیچ بلایی سرش نیاد. مؤمنا همه سراشون سالم، بدنها سالم، هیچ اتفاقی بر اونها نمیفته. هر کس هم قصد سویی با اونها بکنه خدا دستشو خشک میکنه. مثلا چنین چیزی رو که ما نه دیدیم، نه قبول داریم، نه قرآن میگه، نه عقل میپذیره، داره اختیار که این نیست. مضافاً به این نکته که اتفاقاً یه مؤمن متقی اتفاقاً ممکنه از سوی کسانی که اهل بدی‌اند، فسق و فجورند، شرند، ممکنه بیشتر مورد تهدید واقع شن، چون نمیخوان یه آدمایی شاخ بشن و جلوی اینا بیان و کار اینها رو نقد بکنن. بنابراین احتمال این که مؤمن در معرض آسیب قرار بگیره توسط کسان دیگر هست، مثل بقیه انسان ها. و اما این که فرمودن این آسیب، آسیب ظاهره، خب یه نفر با حالا مثلا شمشیر، تفنگ، چاقو، هر چی، چوب و چماق میاد، این محسوسه و ظاهره، غیر محسوسش رو شما چی میگید؟ اتفاقا جالبه نوع افرادی که دشمن خدا و میخوان آسیب بزنن غیر محسوس میان. ترور کار دشمن خداست، مؤمن که ترور نمیکنه که. یعنی شما غافلی، نمیدانی از پشت به شما خنجر میزنه و یه کاری میکنه شما ورشکست بشی و یه کاری میکنه آبروت بره، چون آسیبا همه رقم هست دیگه. باز یه قدم بریم جلو از آسیبهای نامحسوس، از در واقع اون هجوم نامحسوس دیگه. الان تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم با این تکنولوژی که نامحسوس که قربونش برم، همه جا رو گرفته، طرف اصلا نمیفهمه بچهش از کجا خورد، بچهش نماز میخوند، روزه میگرفت، یه سال بعد اصلا نابود شد، برنامه ریختن دیگه. برای این ماهوارهایی که برای فاسد کردن عقیده، فاسد کردن زندگی، رفتار، روابط خانوادگی، اینا قربتن الله، یعنی یه کاری انجام میدن دیگه. حالا از قبیل اینها میتواند این باشد که یه کسی با یه مثلا رمر و استرلاب و جادو و سحرانی یه کاری بکنه. چند مدل ما آسیب تو دنیا داریم نمیدونیم. چند تا آسیب مثلا از این در واقع بدخواهی ها و این شر آفرینی های نامحسوس داریم، خیلی زیاد. در واقع نوع شما نمیدونیم دیگه. افرادی که یه کاری میکنن، برای یه کسی پرونده درست میکنن، سندسازی میکنن، زندگی او رو به هم میریزن، اون یارو داره زندگیشو میکنه، شب میگیره میخوابه، روز میه سرکاش، یه دفعه سر از دادگاه در میاره، چمشیش به هم خورد. یکی از دوستان ما، خب آدم خیر، آدم متمول فلان، خب یه کسی داشت کارهایشون انجام میده، مثل همه که توی شرکت ها انجام میدن، بعد چند سال معلوم شد که خیلی سندا رو جابجا کرد و اصلا افتضاحیه. نه، نامحسوس نیست، نامحسوسه دیگه. حالا سوال در اینه، من که نمیتونم آفات، حملات، آسیب ها رو بشمرم، چند مدل میکروب، چند مدل آفت، من این کار رو نمیتونم بکنم. ولی این کار رو میتونم بکنم که خودم رو در یک حفظ و صیانتی قرار بدم که اگر آسیبی بود که اصلا من اسمشو نمیدونستم، میکروبی بود، توطئه‌ای بود، تهدیدی بود، اصلا نمیدونستم چیه، من در این حس قرار بگیرم. به تعبیر دیگه، دیشب عرض شد اگر یک کسی از خدای متعال یه چیزی بخواهد، خدا به یک حکمت و صلاح دیدی اون چیزی که او میخواهد و بهش نده، خدا برای او ذخیره میکند در قیامت و آنقدر به او میدهد که دیگران غبطه بخورند. خب اینجا که نمیتونه بده، خب صلاحش نیست. خب حالا اگر کسی قراره به شما آسیب بزنه، شما وارد حسن خدای متعال بشید، به خدا پناه ببرید، از خدا کمک بخواین. درسته؟ اون آسیب مقدر باشد به شما بخورد. از قبلش چی نصیب ما میشه؟ نظیر اوندا میشه اجر. عرض کردیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خب این امتحان خدای متعال، یعنی خدا گرسنگی میده، خدا میترسونه، خدا ثمرات رو داغون میکنه، خدا کسان منو میکشه، خدا به جان من صدمه میزنه. نه، دشمنان خدا به تو هجوم میآورند، خدای متعال به هر تقدیری که داره جلوشو نمیگیره، صدمه رو میخوری. حالا این شد محل آزمایش که خدا رو هنوز ولی خودت میبینی یا نمیبینی. اگر صبر کردی و بشر صابرین، و اینکه قرآن میفرماید ما اجر صابران رو به غیر حساب به اونها میدیم، اصلا نمیشه حساب کرد. ببین این میشه ولی، یعنی پای تو وایساده، میگه به تو طعنه زدن، تحقیرت کردن، ملامتت کردن، از کار بیرونت کردن، چون مؤمن بودی، چون مقید بودی، من پات وایسادم، قصه نخور. عالم که یه دنیا که نیست، اونم یه دنیایی که تو از سن بلوغ تو تصور کنی تا 5 سال قبل مردن. عالم خیلی بزرگتر از این حرف هاست. اصلا اصل این جهان عالم اینجا نیست. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگر اینجا میوه میخوری، حقیقت این و حیات دار، یعنی میوهی که حیات دارد، مال اونجاست. اینا یه چیزاییست مال دنیا. حالا من خدا میدونم اونور چه خبره، چیکار کنم؟ باز بلا تشبیه، این نظیر زحمتهاییست که پدر مادر فرزند رو میدن برای اینکه درس بخونه که بعدن موفق باشه. این نظیر اونه. بنابراین در آسیب هایی که به ما میخوان برسونن، ما مأمور این نیستیم که مثلا یه رصدی بکنیم، یه سیستمای امنیتی بذاریم که این آسیب ها رو همه رو به اقسامش کنترل کنه، از فاصله یه بوقی بزنه، ذهنها رو بخونه. نمیشه این کاری کرد. وارد حسن من شو. کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من اذن. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. یادتون باشه ولایت علی ابن ابی طالب رو نذارین جوری لا اله الا الله بگین شرکه. اون کلمه لا اله الا الله که حسنه، اشتباه نکنین، این ولایته. حضرت عیسی میتونه کلمه خدا باشه؟ نه. ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام میتونه کلمه لا اله الا الله باشه، هیچ شرکم نیست. این حسن خدای متعاله. امام زمان علیه السلام به ما پیام فرستادن، بیت فالله عز و جل البلاء عن اهلی و شیعتی، به من خدای متعال بلا را از اهل من و شیعیان من برطرف می کند. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثل که شما یه سقفی در نظر بگیرید، یه حسنی در نظر بگیرید که هر تیری به سوی شما می خواد بیاد به او می خوره، به شما نمی رسه. خب حالا اگر به من چیزی اصابت کرد از این تیرها، قرآن میگه ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. نشانه میگیرن به تو تیر میزنن، ما نمیذاریم بخوره. اما اونی که خورد حواست باشه، ما غافل نبودیم، کم توان نبودیم، خواب نبودیم. ببین چی شد که این تیر به تو خورد، ببین چی کار کردی. لذا اگر بین من و یه عزیزی، بین زوجین اختلافی می شود مثلا، با هم خوب بودن حالا به هم می خوره، این نباید اینو حواله بدن به سحر. باید برن ببینن چی کار کردن که این سحر، اگه سحره، روی اونو اثر کرده. اگه سحره. خدمتون آیه رو تلاوت کردیم. قرآن کریم می فرماید برای شیطان هیچ سلطانی وجود نداره. خدای متعال برای مؤمن شیطان رو برایش هیچ تسلطی قرار نداده، اصلا راهی نداره، نمش مال شیطانه. من چیکار میکنم شیطان رو راه میدم تو زندگیم و تو خونم؟ حالا اینو بفهمید، یه ملاحظه‌ای بفرمایید. ببینید خدای متعال توسط فرستادگانش به ما چی تعلیم کرده. گفته ببینید چنین چیزی رو تو خونه نگذارید. ملائکه رو شما میرانید و شیاطین رو میطلبید. چنین چیزی رو در وجودتون، در دلتون نگذارید. نفاق، بدبینی، سوءظن، حرص، حسد. وقتی بود این پناه بر خدا، کثیفی سینه من در واقع میشه محل ورود شیاطین. واقعی شروع میکنه برای من تشدیدش میکنه. بدبینم دیگه، بدبینم. مثال عرض کردم خدمتتون، شما حتما در معرض این قرار گرفتین که مثلا دو نفر زوجینی که با هم اختلاف دارن، بالاخره یکیشون یا دوتاشون برای شما حرف زدن، درد دل کردن. یکم میرین جلو میبینید بالای 90% بدبینی. کی این آتش رو شعله ور میکنه؟ شیطان. اما کی اجازه میده که این آتش در درون شعله ور بشه؟ من. نظام منم اجازه میدم که سحر در من اثر کنه. منم اجازه میدم اون کسانی که دارن برای من توطئه میکنن اثر کنه. بزرگواران، مثلا من میگم آقا این ماهواره عجب چیزی، یا زندگی رو به هم میریزه. بعد میارم تو خونه فیلمش هم نگاه میکنم. بعد میخوام زندگیم به هم نریزه. خب میریزه دیگه. خودت اینو آوردی داخل خانه. خودت نشستی این فیلمو دیدی. بچه‌ت هم داره میبینه. کسی با شما کاری نداره. اینی که پس اینو نبینه چی کار کنه؟ این ببخشید، این مثل اینه که تو تهران هیچ کس بچهش به جز این مدل زندگی نمی کنه. بزرگوارانی که اصلا ملاحظه کنن، مخصوصا دوستان جوان، شما میرین خونه شب از سر کار، چقدر حوصله می کنید با فرزندتون بازی کنید؟ اصلا شأن ما این نیست، وقت ما این نیست، اصلا موبایل اجازه نمیده، تلگرام و ارتباط دوستان و اینها. ببینم این شبکه، این گروه، شما شده میخواین برین خونه رفقاتون رو جمع کنین، میگیم آقا این گروه رو ببریم تو خونه، شب من میخوام برم به خونه، شما بیان اونجا با هم گروه تشکیل بدیم. مجازی با حقیقی چه فرق داره؟ اون وقت رو داری صرف میکنی دیگه. خب بچه میاد آویزون میشه، چیکارش کنم؟ برو بشین تلویزیون نگاه کن. اونم که لابا چیزی نداره براش. خب یه سی دی جذاب میخریم. چی برات خوبه؟ تام و جری خوبه، پلنگ صورتی خوبه، باب اسفنجی خوبه، چی خوبه واسات میخرم؟ یه جایی که قلابش گیر کنه تمومه دیگه. خب میره. بعد یه سال میبینه اصلا واژگانش عوض شده، حرکاتش عوض شده، یه حرکاتی میکنه شو تعجب میکنی. دختره 4 سالشه 5 سالشه کاراته با شما کار میکنه. اینه که میگم من دیدم. ای بابات کاراته بازه، مادرت کاراته بازه، شبا با هم نمیدونم تاتمی میرن، چیکار کردن اینا که تو داری این کار رو انجام میدی؟ بعد وقت میشینیم قصه میکنیم چیکار کنیم؟ تربیت چه کار سختیه. تربیت آسانترین چیزیست که تو خلقته. خیلی آسانه. نشانش هم معلومه چیه. بچه های ما زبان فارسی رو یاد میگیرن به سادگی، بدونی که ما آموزش بدیم. درسته؟ بقیهش هم همینه. بچه ها آینه پدر مادرن. شما اگر خواستین ببینید پدر مادر چگونه رفتار میکنن، چگونه نماز میخونن، چگونه غذا میخورن، چگونه تعبیر میکنن، بچه ها رو ببینید، قشنگ مثل آینه نشون میدن. تا بزرگشن بهشون یاد بدن این کارو نکنی، بیرون اینو نگی، یا نگی اینجوری ما میکنیم، ساکت شن. اما ما تربیت رو نمیتونیم انجام بدیم، خیلی برامون سخته، چون در تربیت من نمیخوام عوض شم، من میخوام همون آدم قبلی بمونم، میخوام اون عوض شه. حالا میشه سخت ترین کار. تربیت خیلی آسونه، بسیار بسیار آسونه. چی کار کنم بچم نماز خون بشه؟ کاری نمیخواد بکنی، نماز بخون کنارش نماز خون بشه، کاری نداره. خیلی ساده است. یا یکی از دوستان ما آمد گفت آقا من این بچم میخواد بره مدرسه، من میخوام کم کم مطالعه کنه، درس بخونه، چی کار کنم؟ شغلش این بود که کار آزاد داشتیم و من گفتم چقدر کتاب میخونی؟ گفت هیچی. گفتم حاضری مثلا یکی دو صفحه شبی کتاب بخونی؟ گفت نه، به من گفت کوه بکن میکنم، کتاب نمیتونم بخونم. گفتم بس بی خود تلاش نکن بچه اهل مطالعه بشه. نمیگیم ضرورتن نمیشه، دقت کنین، اینجوری نیست ضرورتن، داریم قاعده رو میگیم. پس امر سختی نیست. ببینید خانه من، خانه من مال منه، اولین خانه من دل من و خود منم. منم که راه میدم. این چشم دریچه ورود روح منه. چیو من میبینم؟ هر چیو دیدی مطمئن باش اون تصویر، اون خاطره، اون تو قنوت نماز، رکوع نماز، تشهد، تو تنهایی، تو مطالعه میاد تو ذهنت. چیو شنیدی؟ چه غیبتی و راجب فلانی شنیدی؟ چه چیزی و راجب فلان هنرپیشه و نمیدونم مداح و بازیگر و فلان شنیدی؟ ببین از اینجا که رفت وارد روحت شد، خب دوباره تنین میاندازد. این جاییه که تو زندگی میکنی. چرا اجازه میدی هرچی وارد شه؟ کدوم یکی از ما خونمون و درش و باز و نیمه باز میذاریم؟ کدوم از ما اجازه میدیم یه نفر وارد خونه بشه بعد میگیم حالا بذار بیا تو ببینیم چیه؟ دزد، قاتله، بذار بیا تو فلان. ما اینجوری خبر میگیریم، اینجوری تلگرام کنترل میکنیم، اینجوری میبینیم یه چیزی فرستن ببینیم چیه. یعنی بیا تو وجود من بعد ببینم چی. عجب چیز مزخرفی. حالا میتونی بیرونش کنی؟ نه دیگه، اون جناب مزخرف تشبه آوردن تو وجودتون. حالا چیکار میخوای بکنی؟ هیچ. این اولین خانه منه. خانه دوم من اهل خانه منن، اهل بیت منن. روح پاک فرزند و همسر منه. چه چیزی من به خورده اونا میدم؟ کلام خودم، تلفنایی که نمیفهمم چی دارم میگم، رفتارم، نحوه حرف زدنم با همسرم، نحوه تعاملم با دیگران. متنفرم از مهمان ولی میان قرمون صدقش میرم. از زبان دارن یاد میگیره بچه دیگه، داره اینا رو یاد میگیره. بعد از این خانه سوم من، این خانه ایست که درش زندگی میکنم. به من نفرمودن خانه‌ای که درش قرآن خونده بشه نورانی میشه، برای اهل آسمان شناخته شده میشه؟ چقدر زحمت داره. شما اگر وقت اذان، اذان بگین با صدای جوهردار در منزل، قرآن بخوانید با صدای جوهردار در منزل، نماز تو این خونه خونده بشه، دعا تو این خونه خونده بشه، کارا که میکنیم الحمدلله. اما گاهی ما به عکس عمل میکنیم. نماز بیرون، روزه بیرون، شب قدر بیرون، مناسبت های مذهبی بیرون، همه اینا بیرون از خونه. تو خونه همه چی توسط این صفحه نمایشگر، یعنی معکوس شد دیگه. قدیم اون تو خونه نبود، همه اینا تو خونه بود، حالا اینا رفت بیرون. خونه ما از شب قدر هیچ بویی نبرده، خونه ما از گریه و زاری و استغاثه و استغفار بویی نبرده. یعنی اونا تو مسجد و هیئت و جاهای دیگه میرین، خونه یخه. این بچه تو این خونه داره بزرگ میشه. تربیت سخت نیست. خدا ببخشید، خدا بار بندش و گردن هیچ کس نمیندازه. میگه اونجایی که پرپر میزنی واسه تربیت ببین چی کار کردی. تغذیه بچه رو ببینید، خدا شیر مادر رو گذاشته دیگه، همه چیش هست خاص این فرزند، درسته یا نه؟ خب نده یه شیر دیگه بده، یه غذای دیگه بده، بعد خب بعد یه جوری تأمین بکنیم ما. بنابراین اون خدایی که ولی منه، اون گونه که مرا خلق کرده و اون گونه که به من تعلیم کرده و اون اختیاری که به من داده است که دربان دلم باشم، هر کس یورا ندم، اگر ذکر خدا ندارم اقلا ذکر دیگران هم نداشته باشم، بذارم یکم داخل دارم سایلنت باشه، سکوت باشه، تصویر نیاد و بره، ما ببین چه زندگی شادی خواهیم داشت، چه زندگی شادی خواهیم داشت. وقتی من همسر دیگرانو میبینم، دیگران میبینم همسر من از ریخت و قیافه میفته، وقتی من به زندگی دیگران سرک میکشم، وقتی میرم همسر دیگرانو میبینم، میشنوم تو تلویزیون و اول جاهای دیگه، اینها موقعی در جامعه حاضر میشن که خودشونو ساختن، میخندن، ابراز خوشی میکنن، غم دلشو که نمیگه، کنفی و زندگیشو برات نمیگه که، ولی شما توی زندگی خودت میبینی. وقت کم کم شکر از خانه من میره بیرون، شکر نمیکنم. قرار بود لئن شکرتم لازیدنکم، نمیشه. لذا خدمت یکی از علما که بودیم، یه نفر آمد گفت آقا به من گفتن که شما رو سحر کردن، درسته؟ ایشون گفت بفرضم درست باشه، ببینم خدا میتونه سحر رو باطل کنه یا نه. امام زمان مگه ولی خدا نیست؟ فرمانده کل قوا مگه نیست؟ میتونه به سحر رو باطل کنه یا نه؟ معطل چی؟ هیچی. معطل یک کسی دیگه باطل و سحر بده. قبلا آویزون یه نفر بودم، حالا آویزون دو نفر بشن. خدا داری یا نداری؟ برو بهش بگو دیگه. برو بهش بگو. اگه خدا نمیتونه سحر رو باطل کنه که هیچی دیگه. اگه میتونه باطل کنه که بسم الله. سحر ساحرانو کی باطل کرد؟ خدا توسط موسی. خب قرآن داره میگه دیگه، بخونید آیه رو. وقتی ساحران سحر رو انداختن تو چش همه اینجوری آمد و همه یه امر بزرگی به سحر عظیم مثل بزرگی رو دیدن. خدا با یه عصا همه رو باطل کرد و همه سحر رو اونها رو خورد. خدا خداست که خدا فرق نکرده که، خدا همون خداست. پس اون چیزی که در خانه دل من، در خانه دل اهل من، او انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب خودت و اهلت باش. اون چیزی که اجازه میدهد در خانه پاک دل من و خانه پاک دل اهل من و خانه زندگی من ناپاکی وارد شه، بنده هستم متاسفانه و پناه بر خدا، بنده هستم. یه فکری باید بکنم. خب حالا اگر شما آمدین این استخر و این حوضشر و این منبع و پایینش رو یه کاری کردین که آب نش نکنه، قشنگ ایزوله کردین، آب بندی کردین، حالا توش جمع میشه نور و عبادت و پاکی و فلان، ولی این طرفش باز، اون طرفش باز، از هر جایی یه چیزی وارد میشه، اصلا نمیشه کنترلش کرد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا. الان دیگه این یه معنای دیگه برام میده دیگه. ای کسانی که ایمان آوردید و تحت ولایت الهی هستید، چون الله ولی الذین آمنوا. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. عجب، خدا از من یاری میطلبه. من فکر میکردم اگه کسی از کسی یاری به طلبه مشرکه، ولی عجیب اینه که خود خدا داره یاری میطلبه از مخلوقش. ان تنصر الله ینصرکم. اگر خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. خدا یا شما چی شد؟ مگه شما به یاری احتیاج دارین؟ مگه کم آوردین؟ چی شما که ولی ما این؟ اون بحثی که عرض کردم که دشمنان تیر میزنن بر شما، دشمنان بر شما تیر میزنن. امام زمان علیه السلام ولی خدا و ولی من است. این تیرها رو دفع میکنه، مانع میشه، درسته یا نه؟ ولی خدا میشه ناصر خدا. ولی خدا وقتی حمایت میکنه بندگانشو میشه یاور خدا. پدری که مواظب بچه‌شه، مادری که مراقب بچه‌شه، این داره خدا رو یاری میکنه. چرا؟ چون این بچه مخلوق خداست. خدا این بچه رو خودش میتواند به هر مدلی که بخواد بزرگ کنه، معلوم باشه. حالا اینو قسمت تو کرده، بخواد ببینه تو میتونی او رو بزرگ کنی، بهش رسیدگی کنی. اگر یه مادر بفهمه که وقتی بچه رو شیر میده یا نظافت میکنه یا غذا میده یا پاش مینشیند یا خوابش و بیماریش و و و پدر اینو بفهمه، میفهمد داره بزرگترین کار دنیا رو میکنه. یک، تربیت یک انسان. دو، یاری خدا در خدمت رسانی به مخلوقات. اما شیطون نمیذاره. شیطون منو از بچه‌م غافل میکنه، چیزای دیگر رو تو چشم من ظاهر میکنه. من خانمی هستم، به جای اینکه به فرزندم برسم دنبال اینم یه مدرکی بگیرم که پشت یه میزی بشینم که یه چیزی رو بخونم امضا کنم. اب نداره، فرصت آدم داشته باشه این کارو بکنه، لابلای کارش اشکال نداره. ولی وقت سرت کلا نره، هر کاری خواستی اندازه بگیری، اون آخرین نفس عمرت، ببین اونجا خودت چجوری ارزش میذاری. از تو چی موند رفتی؟ مادران ما، پدران ما، پدران و مادران پدران و مادران ما، اون چیزی که خودشون بار گذاشتن چی بود؟ یعنی انسان‌های تربیت شده خدوم. الحمدلله تربیتی انسان چقدر قیمت داره، اصلا نمیشه قیمت گذاشت. و پناه بر خدا اگه بی تربیت شد چقدر هزینه میبره تا درست شه، اصلا نمیشه محاسبه کرد. خب پس خدای متعال یه جوری تو عالم یه جوری رقم زده که خدای متعال میگه یه چیزایی رو من خدا اراده میکنم، میخوام، ولی من نمیخوام مستقیم اعمال کنم، میخوام بندگانم رو به خیر برسونم. من میتونم همه فقرا رو غنی بکنم، اللهم اغن کل فقیر، من میتونم، اما میخوام تو تربیت چی؟ انفقوا مما رزقناکم، میخوام تو رو به بازی بگیرم. این فقیر آمده در خانه من التماس میکنه، میگه خدای گرفتارم، مثلا فردا قسط دارم، منو بیرون میکنه، من به دلت انداختم که این پولو به اون بدی، یا آمده پیش تو تقاضا کرده از قضا این پولم به دست تو من دادم دیروز به همین اندازه و به همین رقم. مثال عرض میکنم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. امشب یه باب دیگه باز شد در ولایت. در ولایت یه موقع هست من میخوام در ولایت الهی بخورم بخوابم، بیام خدایا ببخشا، مزاحم من نشو، خواب من به هم نزن، خوراک منم به هم نزن، ولی منی از منم چیز نخوا. خدا میگه باشه. موسی اوضاع خرابه، ما میترسیم بیام این تو، گردن کلفتای تو این شهرن، خودتو خدای خود برو بجنگ، اوضاع امن شد ما میایم. این یه قشری هن، یه سری آدم هن. باش. یه ده نه. میگن خدایا ما رو هم به بازی بگیر، ما هم میخواییم باشیم. این مقام اولیاء خداست. حالا اون ولایت الهیهی که عرض کردم خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام میده رو ببینید. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام بلا تشبیه از این بیان من، امیرالمؤمنین علیه السلام در پیشگاه خدا ولایت ما رو پذیرفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی همه خرج و زحمت ما رو قبول کرده. کسی که فرزنددار میشه میدونید یعنی چی؟ میگه خدایا من حاضرم سرپرستی یه بنده تو به عهده بگیرم، دو تا بنده تو به عهده بگیرم. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت من سرپرستی همه اینا رو به عهده میگیرم. امام زمان امروز سرپرستی همه ما رو به عهده گرفته، میشه ولی خدا. ببخشید این سرپرستی رو به عهده گرفته به زحمت نیست؟ چرا؟ امام زمان علیه السلام میاد، امنیت برقرار میشه، قیمت‌ها همه درست میشه، همه چی آباد میشه و درست میشه، به همه خوش میگذره. اما این کار توسط کی انجام میشه؟ امام زمان و یارانش. اونا به زحمتن، دیگران خوشن. قیمت یاران امام زمان به زحمت کشیدنشونه و اینکه دیگران بهره ببرن. به امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال ظلم میکنن. حضرت وقتی که حاکم میشه خودش، مالک اشترش، اصحاب خاصش همه به زحمتن که مردم راحت باشن. برین عهدنامه مالک اشتر رو بخونید. مالک با مردم اینجوری برخورد کن، اخلاقت، نگاهت، رسیدگیت، اگر باید دشمن بودن، دین تو رو نداشتن، به اونها برست. مثل درنده خو نباش که تختن معکل هم فرصت، دنبال فرصتی که یه چیزی از اینا بکنی. اصلا هر چی میتونی ببخش. این امیرالمؤمنین ولی خدا رو زمینه، میخواد ولایت خدا رو نشون بده. یه نکته خیلی ظریف بگم، باز نمی کنم. خود شما متوجه میشین اگر پدر یا مادری بتواند به بچه مهربانی درست بکنه و گذشت بکنه و با کرامت برخورد کنه، بچه مؤمن بار میاد، چون پدر مادر از روی خدا دارن اینو سرپرستی میکنن، طعم شیرین ولایت رو میچشه. اما اگه پدر مادر در صد انتقام بران حال بگیرن، کنف کنن، پوز بزنن، این تمو نمیچشه. ببخشید حالا چوزه تربیتی اگر شما اهلین بریم مطالعه بکنید، بچه خدا دوست بخواد بار بیاد اول باید پدر مادرش رو دوست داشته باشه. اینا خدای بچه‌ن. بچه‌ها حضرت فرمودن به پدران شما رو خدا میبینن، بچه‌ها خدای خودشو میبینن. یه برخوردی بکنید که طعم خدا رو بچشید. بعد که بالغ میشه ولایت تو میاد بیرون میشه در ولایت الهیه. ائمه علیهم السلام با یه جمله اصلا تمام تربیت رو پشتیبانی کردن. مطمئن به اون نمیخوام وفا کنم عمل کنم، میرم دنبال هزار تا راهکار دیگه. خدای من میگه من یاور میخواهم، اگر مرا یاری کنید شما یاری میشوید. و یثبت اقدامکم. خب و یثبت اقدامکم یعنی چی؟ یعنی دیگه شک نداری دیگه، دلت قرصه دیگه، دیگه هیچ وقت تردید و از این حرفا نیست تو. بازی ها این آیه 7 سوره پیامبر اکرم محمد است، سوره محمد. اللهم صل علی خب حالا ما خدا رو یاری میکنیم، خدای متعال ما رو یاری میکنن، درسته؟ ان تنصر الله ینصرکم، درسته؟ و یثبت اقدامکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. از شیطان میترسی؟ میخوای سوارت نشه؟ از کی میترسی؟ خدا رو یاری کن، هیچ کس بر تو غالب نمیشه. و این یخذلکم فمن بلدی ینصرکم من بعده. و اگه یه کاری کنین مخذول شین چیکار میخوام بکنی؟ کی میتونه براتون کاری بکنه؟ یاری خدای متعال برای اهل ایمان، اونایی که ولایت الهیه رو میخوان، یاری خدای متعال یک کلیده، یک کلید طلاییه. مگه نمیخوای از خدا بهره ببری؟ این کارو بکن، اینا برات فراهمه. ازا اون کسی که تو زندگیش میبیند که یه جاهایی وظیفه دارد، خدا به این کار راضیه، هر چقدرم سخت اون کارو انجام میده، این صاحب عزت میشه و کسی بر او غلبه پیدا نمیکند و چیره نمیشود. در مجلس اسارت اون ملعون به حضرت زینب اهانت میکنه، میگه الحمدلله که خدا ما رو بر شما غالب کرد. گفتیم فلا غالب لکم. خدا ما رو بر شما غالب کرد، حمد خدایی را که فلان. خدا شما رو غالب کرد؟ خدا خواست شما بیان با ما این رفتار رو بکنی؟ حضرت این آیه را تلاوت فرمودن. این خبرها نیست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. بابا پیشترم فرعون بر موسی غالب شد و فائق آمد. این چیزا تو قرآن ما داریم زیاد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اونایی که کفر ورزیدن گمان نکنن مهلتی که بهشون داده میشه و این فرصتی که داده میشه هر کاری دلشون میخواد میکنن خیر برای اونها. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب الیم. اینا فرصتی که دارن فقط صرف این میکنن گناهاشون زیاد شه، اون از عذاب دردناک در انتظارشونه. توجه کنید، عالم عالم اختیاره. توجه کنید، خدا لا تأخذه سنه ولا نوم، درست شو؟ خب اینجا یه بابی باز میشه، یه باب جدید باز میشه. چون اون کسانی که از مردمان اذیت میشوند در حالی که مؤمنند، اون کسانی که به یاری خدا اقدام میکنند و اذیت میشوند، مرد خانواده داریه، همسر داره، زن همسر داریه، با وجودی که شوهرش بد اخلاقه خانواده داره، درسته؟ برای خدا داره این کارو میکنه ولی خیلی اذیت میشه. بعضیا میگن آقا تا کی تحمل کنیم؟ میگم با خدا اگه معامله میکنی تا نداره. گفت ممکنه طرفم پر رو بشه. گفتم تو مسئول پر رو شدن اون نیستی، تو بین با خدا معاملت چیه، با خدا معامله کن. و بشر صابرین. یه نکته باز ظریف عرض کنم. ببینید من میخوام برای خودم برنامه بذارم، فردا این نماز مستحبی رو بخونم، اون دعا رو بخونم، برم این مقدار قرآنم بخونم، اون کتابم بخونم، برنامه ریختم برای خدا این کارا رو بکنم، درسته؟ خوابم میگیره، گرسنمه، فلان، همه این سختی‌ها رو تحمل میکنم، این عباداتو انجام میدم. بعضیا عبادات سنگینشون اینجوریه، برنامه دارن برای عبادتشون، سنگین عبادت میکنن، درسته؟ خب یه ذکری رو داره میگه 2 ساعت طول میکشه، یه رو به آخر ذکره، یه اتفاقی میفته، بچه بلایی سرش میاد، این باید بلند شه ول کنه ذکر رو بره به اون برسه دیگه، با عبوسی و اخم و تخم اشاره میکنه به این و اون که بریم به اون برسین، بعدم تموم شد ذکرش میگه آقا این ذکر منو به هم زدین، خب این نق میزنه آرومش کن دیگه. صبر 2 جوره، یکی صبر در برنامه‌ای که خودت طراحی کردی، یکی صبر بر اتفاقی که انتظارشو نداری. این دومی مرد میخواد. انتظار نداشتم جلوی همه این حرفو به من بزنی. بچه‌ت یه چیزی میگه حالت گرفته میشه. ببینید اون جاهایی که من پیش بینی کردم، برنامه‌ریزی کردم، آماده صبرم ها. من وقتی میرم کلاس ورزش داره بهم فشار میاد، قر نمیزنم. مربی سرم داد میزنه، قر نمیزنم. درست میگم یا نه؟ عبادت سنگین برای خودم قرار گذاشتم، میدونم 1 ساعت کار میبره، قر نمیزنم. اونجایی قر میزنم کیسی که نمیخوام اتفاق میفته. این صبره. انبیا مأمور به این صبرن. امت حالتو میگیرن، کنفت میکنن، سکه پولت میکنن، بیرونت میکنن، میای میبینی اصلا هیچی ازت نمونده، زندگی تو برداشتن بردن. اونجا صبر داری؟ مرد تعریفش اینه که یه جایی که انتظار نداره وقتی یه چیزی بهش میگن اونجا بتونه صبر بکنه. لذا شما میبینی طرف ورزشکار، تنومند، هیکلی، یه دونه بهش تیکه میندازن میزنه یارو داغون میکنه. ما بعد فارغ التحصیلی یکی از ورزشکار گرفتیم، ورزش رزمی بود، از ما تعهد گرفتن به هیچ عنوان در هیچ جایی ورزش رزمی حق نداری استفاده بکنی. و جالب یکی از دوستانم یه اتفاقی تو خیابون براش پیش اومده بود، انقدر کتک خورده بود که حد نداره، گفت تعهد دادم، چون قلدر میشه آدم. شما اگه زبون تیز باشه بتونی باید تیکه حال یارو بگیری کنفش بکنی، کافیه یه نفر یه چیزی بگه همچی بهش میگی دود، اصلا دود میشه طرف. ها بلدیم دیگه. این صبر مهمه، این ریاضته، این که از راه اومده زنت یه چیزی بگه خستگی به تنت بمونه، اینی که نه تو از راه اومدی یه چیزی به زنه میگه اصلا زنه همینجور مهمات میمونه، میگه من از صبح دارم جون میکنم واسه کی. اینجاها صبر سخته، ولی جایی دیگه قرار میذاری که سخت نیست که عزیز من، اون برنامه خودته. بنده یعنی این، یعنی اونجایی که مولای او برای یستی مقدر میکنه هیچی نمیگه، صبر میکنه، با صبر عمل میکنه، درسته؟ خب این آدم خدای متعال میگه اجرت پیش من، یه جرعه خشم و فرو بردی چنان اجری بهت بدم. ببینی خدا بندهشو میشناسه، اونجا کنفت کردن جواب ندادی، درسته؟ مگه ما روایت ندارین العف عند القدره؟ مگه آیه ندارین که کسی که به تو بدی کرده بهش خوبی کن، درسته یا نه؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، بابا نصیبت از دنیا بگیر، دست خالی نری بیرون. چیه این نصیب دنیا؟ احسن کما احسن الله الیک، خوبی کن. چرا می خدا میگه کما احسن الله الیک؟ میدونی چرا؟ خدا ببخش من اینو میگم، خدا خیلی مؤدبانه با بندش سخن میگه، میگه عزیزم این همه به تو احسان کردم لیاقتشو داشتی؟ نداشتی که، دیدی برود نیورده؟ اذیت نکن مردم، خوبی کن برو خودت نیا، اینجوری خوبی کن. احسن کما احسن الله الیک. ببینید این دین چقدر عزیزه، چقدر لطیفه، چقدر حنیفه، آدم اصلا میل پیدا میکنه بهش. دین اینه، صبر اینه. حالا خدای متعال میگه من به صابران اجری میدم که اصلا قابل حساب نیست. روشن شد؟ حالا خدا اینو میخواد نشون بده، میخواد بگه اون امام حسین علیه السلام که گفتم کسی براش عشق بریزه بهشت بهش میدم، بیا بهت امام حسین رو نشون بدم. بیا صبرشو بهت نشون بدم. بیا ببین یه آدم یه لاغبا برگشته میگه حسین فراتو میبینی چگونه مثل شکم ماهی موج میزنن؟ از این قطره ای نخوری تا به جهنم وارد شی. به کی داره میگه؟ پسر پیغمبر. شما کربلا رو یه بار اینجوری نگاه کنید، ببین امام حسین کجاها چه اتفاقایی میفته. عرض کردم خدمت، امام حسین علیه السلام اول شهید نمیشه، آخر شهید میشه. یعنی چی؟ حضرت تنها میمونه، دیگه هیچ کس نیست، میاد در مقابل لشکر، هل من زاب بن یزب با انحرم رسول الله. یعنی چی؟ چون وقتی این جمله رو حضرت میگه، چند تا عبارت میگه، یه دفعه اهل حرم صداشون به گریه بلند میشه. میدونین چرا؟ یعنی دیگه همه دانستن، دیگه هیچ کسی نمیمانند، همه رفتن. سید الشهدا علیه السلام داره میره، حالا میپرسه کسی از شما نیست این اهل حرم رو نگه داره؟ هل من زاب بن یزب با انحرم رسول الله. کسی نیست در راه خدا به ما مدد برسونه، به استغاثه ما جواب بده؟ بعد حضرت میان آخرین وداع بکنن، با همه وداع کردن، ولی یه نفر از لشکر مونده هنوز با او وداع نشده، با حضرت علی اصغر علیه السلام. این دوتا نقلی که شما شنیدین با هم در تعارض نیست، که حضرت بیاید وداع بکند و طلب آب هم بکند، اینا مغایر هم نیست. حضرت پس زینب سلام الله علیها میگن ناولینی طفلی از صغیر حتی اوده، برون بچه‌مو بیار میخوام باهاش خداحافظی کنم. هر یک از اصحاب امام حسین در کربلا یه مصیبتی را از مصیبت امام حسین علیه السلام یه شمه چشیدن. حضرت علی اصغر، حالا زبان حال من دارم میگم، بابا من که نمیتونم بجنگم که من شمشیر ندارم، منم میخوام اینجا نصیبی داشته باشم. حضرت نگاه میکنن میبینن زبان در کام او و لبان او مثل لبان خود حضرت و کام خود حضرت. بچه داره دست و پا میزنه، برمیگردن به سپاه میگن این لم ترحمونی، اگه به من رحم نمیکنید به این بچه صغیر رحم کنید. این ذلت برای امام حسین علیه السلام نه ذلت نیست، استغاثه ذلت نیست، کربلا از اولش تا آخرش استغاثه است. حالا عنایت بفرمایید، لشکر مقابل به هم میریزه، امام حسین علیه السلام آمده کربلا با لشکر عمر صد مواجهه، هدف اول و اصلی چیه؟ هدایته، نه کشتن که. نظام مکرر نصیحت میکنه از در، درسته یا نه؟ حالا آخرین تیر این ترکش و آخرین هدایتگر و آخرین سربازی که اومده هدایت بکنه آمد به میدان. وقتی آمد به میدان اتفاقا بهتر از همه هدایت کرد، چون به محضی که حضرت گفت به این آب بدهید لشکر مقابل به هم ریخت. یه عده به دیگری گفتن بابا این امام حسین چیزی نخواسته که، یه جرعه آب خواسته، چیزی کم نمیشه بدیم. ولوله که افتاد، عمر سعد به هرمله گفت هرمله جوابشو بده، نذار این اختلاف بمونه. خب هرمله میتونست تیری بزنه و سید الشهدا علیه السلام رو بزنه، نه این کارو نمیکنه. هرمله و دوستان و همپالیکی هم این چیکار میکنن؟ در هر صحنه تیری میزنن که هم کسی رو بکشن هم امام حسین علیه السلام رو بکشن. یه تیر میتونی بزنی، به کدوم بزنم؟ به اونی بزن که با زدن به او هر دو با هم جان میدهن. امام حسین علیه السلام بچه رو دستشه، داره دست و پا میزنه، یه دفعه میبینیم بچه دیگه گردنش افتاد، عبارت مقتله که خون بر سینه های امام حسین جاری شد. مختار از یکی از ملعونا پرسید که تو کربلا دلت هیچ وقت واسه امام حسین نسوخت؟ ملعونهایی که گرفته بود انتقام بگیره ازشون، گفت چرا، یه بار خیلی دلم سوخت، خیلی دلم سوخت، دیدم امام حسین از معرکه میدان داره میاد، یه چیزی زیر عبا داره، آروم آروم آمد به طرف خیام، یه دفعه چشم او افتاد به اهل حرم، دیگه نتونست ادامه بده. حضرت برگشت به میدان. چند قدم این ور آمد، خب اینجام که معرکه و جدال و جهاد و نبرده، دوباره برگشت چند نوبت این کارو کرد، بعد رفت پشت خیمه نشست گودالی کند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.